بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که برخی از اصحاب قائل به منع شدند در خصوص موردی که زوج به عنوان مهر بخواد خودشو اجیر قرار بده. مرحوم شیخ در نهایه اینطور فرموده: لا یجوز العقد على اجاره وهو ان یعقد الرجل على ان یعمل لها او لولیها ایاما معلومه او سنین معینه. نمیتونه عمل خودش رو به عنوان اجیر برای زوجه یا ولی زوجه مهر زوجه قرار بده. برخی از اصحاب مثل ابن براج و ابن حمزه و کیدوری هم از مرحوم شیخ در این حکم تبعیت کردند و این مطلب رو پذیرفتند. و مستند این حضرات ظاهرا این روایت حسنه احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال: قلت لعب الحسن علیه السلام قول شعیب علیه السلام انی ارید ان انکحک احد ابنتی هاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک ایل اجلین قضا. حضرت شعیب به حضرت موسی گفته 8 سال، اگه خواستی 10 سالم بمونی خودت میدونی. بزنتی میگه از امام رضا سوال کردم که حضرت موسی بالاخره 8 سال موند یا 10 سال. قال: الوفاء منهما ابعدهما 10 سنین. امام رضا علیه السلام فرموده 10 سال مونده حضرت موسی. قلتو فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضائه. حضرت شعیب دختریو که به تزویج حضرت موسی در آورده بود تحویل حضرت موسی هم داد و حضرت موسی قبل از اینکه این 10 سال تمام بشه دخول کرد به او یا نه؟ قال: قبل ان ينقضي. حضرت میفرماید نه، قبل از اینکه 10 سال تمام بشه حضرت موسی دخولم کرد بزنش. قلتو فرجلو یتزوج المرأه و یشترتو لأبیها اجارت شهرین یجوز ذلک. بزنتی میگه من از حضرت پرسیدم خب اگه کسی آمد زنی گرفت و شرط کرد برای پدر زن که 2 ماه اجیر او باشد، آیا این جایزه؟ فقال: ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه. اینو بعضیا علمه خوندن اما به نظر من علمه درسته، برای اینکه اگر بگیم با علم نبوت میدانست، حضرت موسی در اون زمان هنوز مبعوث به نبوت نشده بود، بعدن مبعوث شد، اون موقع حضرت موسی نبی نبود. حضرت شعیب نبی بود اما حضرت موسی هنوز نبود، پس این وجهی ندارد که بگیم علمه، یعنی حضرت موسی میدانست. از کجا میدانست؟ مگه بگیم علمه اون وقت چه کسی میدانسته بود؟ معلوم بود. کی میدانست اینو؟ حضرت شعیب میدانست چون نبی بوده. فکیف لهذا به ان یعلم انه سیبقا حتی یفی له. حضرت موسی که این اتفاق براش افتاد و حضرت شعیب دختر به او داد و او دخول کرد قبل از انقضاء مدت، چون حضرت شعیب می دانست که حضرت موسی خواهد ماند، زنده خواهد ماند، 8 سال یا 10 سال هم برای او کار خواهد کرد. اینجا این فرد شرط میکنه 2 ماه برای پدر دختر، الان میخوان دختر رو به او تحویل بدن و او هم دخول کنه به دختر. از کجا معلوم که این 2 ماهو زنده باشه؟ شاید فردا افتاد مرد. و قد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یتزوج المرأة علی السورة من القرآن و علی الدرهم و علی القبضة من الحنطة. نه، از باب حجت بودن نیست. این میگه آیا به همان گونه که حضرت موسی این کارو کرد اینجا همین امکان داره؟ حالا ما هم میتونیم این کارو بکنیم؟ حالا این گفته 2 ماه، به جای 2 ماه بگو 10 سال. یه کسی شرط بکنه که 10 سال کار بکنه، البته روایت هم نداره به عنوان مهر، گفته یشترت لعبیها، به عنوان مهر بودنش رو ذکر نکرده. به عنوان مهر بودن رو از کجا آوردن؟ چون شرط حضرت شعیب با حضرت موسی رو به عنوان مهر در نظر گرفتن، گفتن اون مهر دختر بوده، این رو هم به این حمل کردن که بزنتی که داره سوال میکنه داره به عنوان مهر سوال میکنه. ذیل روایت حضرت میفرماید که در زمان پیغمبر نکاح ها اینطوری بود، مهری که از ذیل روایت هم شاید بشه به دست آورده، چون ذیل روایت هم در مورد مهره. بگیم ذیل روایت حضرت آمده در مورد مهر داره صحبت میکنه، پس اون چیزی هم که اون وسط گفته شده در مورد مهر بوده. میفرماید در زمان پیغمبر مهرها درهم بوده، یه مشت هنته گندم بوده، عرض شود که تعلیم سوره بوده، یعنی اگرم میخواد اجیر بشود برای چیزی در حد مثلا تعلیم سوره که بگه مثلا در عرض 2-3 ساعت میتونه حلش کنه قضیه تمام بشه، مدت دار نباشد که معلوم نباشه بالاخره تا پایان مدت این زنده است زنده نیست. گفتم میدن، گفتم فقها این کارو میکنن، ما قبول نداریم. نه، دخول در برابر مهر نیست، اما زن حق دارد مادامی که مهر را کامل نگرفته امتناع بکنه از تمکین خاص، این حق زوج است. اونم به دلیل خاص ثابت شده، روایت گفته، اگر روایت نبود ما هم نمیگفتیم. از این باب داره سوال میکنه، میگه این بخواد مثلا 10 سال حضرت موسی صبر کرد تا مهر کامل داده بشه بعد دخول کرد؟ حضرت میگه نه، 10 سال صبر نکرد، دختر رو بهش دادم. دلیلش این بود که حضرت شعیب میدانست که این وفا خواهد کرد، چون این حق زوجه هست. اما معنیش این نیست که اگه زوجه گفت اب نداره بازم زوج حق دخول نداشته باشه. زوجه ممکنه بگه که حالا من مهرام بعدم میگیرم ازت، مهم نیست، منوط نکنه تمکینشون. اما در کتاب خلاف شیخ برخلاف این فرمایشی که در نهایه دارند فرمودن مطلبشونو. اونجا فرمودن که یجوز ان یکون منافع الحر مهرن، مثل تعلیم آیت او شعر مباح او بناء. بناء یعنی چی؟ اومد بیاد یک چیزی رو بسازه، یک ساختمونی بسازه. ساختمون ساختن چند ماه طول میکشه، اجیر باید بشه تا اینکه این ساختمون رو بسازه. او خیاطت ثوب و غیر ذلک مما له اجره. و استثنا اصحابنا من جملت ذلک الاجارته فقالوا لا يجوز ذلك لانه كان يختص بذلك موسى عليه السلام. دليلنا اجماع الفرقه واخبارهم. حالا با اینکه خود ایشون در نهایه مخالفت کرده، اینجا ادعای اجماع داره. و ایزن روا سهل بن سعد ساعدی، چون در کتاب خلاف مرحوم شیخ در مقام این است که بین نظریات عامه و نظرات شیعه بیاد یک تقارن ایجاد بکنه، معلوم بشه، یک فقه مقارنه در واقع کتاب خلاف، اونجا خیلی از روایتهایی که بهش استناد میکنه روایتهای عامیست، به روایتهای ما تمسک نمیکنه. استثنا نکرد، گفته استثنا اصحابنا، میگه اصحاب ما استثنا کردن، اما خود شیخ استثنا نکرد. و ایضا روا سهل بن سعد الساعدی ان امراه اتت النبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله انی قد وهبت نفسی لک. این ظاهرا همان قضیه ای است که سابقا دیدیم، حسنه محمد ابن مسلم بود ظاهرا جلسه قبل خدمت ناس کردیم، همان قضیه است، اما این با یه تفصیل بیشتری داره نقل میکنه. میگه زنه اول آمد به خود پیغمبر عرض کرد که من خودمو به تو هبه کردم. این یه امری بوده که اختصاص داشته به پیغمبر، که زنها خودشونو به پیغمبر هبه میکردن، نه این که ملکش میشدن، ها ملک پیغمبر نمیشدن، به این معنا که بدون مهر به ازدواج پیغمبر در میامدن. این اختصاص پیغمبر بود. فقامت قیامن طویلا، مدتی واسطاد این زن، پیغمبر جوابشو نداد، ظاهرا رغبتی به این زن نداشته، از اون طرف هم نمیخواست ردش کنه که مثلا دلش نشکنه، اما جواب نداده پیغمبر. فقام رجلن فقال یا رسول الله زوجنی ها ان لم تکن لک فیها حاجه. گفته اگر شما علاقه به این زن ندارید، اونو به ازدواج من در بیارید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هل عندك من شيء تصدقها ایا، چیزی داری صداقش بکنی؟ فقال ما عندي الا ازاری هذا، فقط همین لباس تنمه. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان اعطیتها ایاه جلست ولا ازار لک، نمیتونی بدون لباس بشینی که. فلتمس شیئا، یه چیزی پیدا کن براش. فقال ما اجد شیئا، هیچ ندارم. فقال التمس ولو خاتما من حدید، ولو یه انگشتر آهنی. فالتمس فلم یجد شیئا، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله هل عندك من القرآن شیئا. حالا جالبه که این بنده خدا که یه انگشتر آهنی هم نداشته، زنم میخواسته بگیره، یعنی انقدر اینا، حداقل این به ذهن میرسه، انقدر توکل به خدا داشتن که بالاخره ما ازدواج کنیم خدا خودش میرسونه، الان آدم ها میخوان ازدواج کنه، میگه من باید خونه رو داشته باشم، ماشین رو داشته باشم، کارم فلان باشد، نمیدونم تأمین بهمان داشته باشم تا بتونم زن بگیرم. این بنده خدا حتی یه حلقه آهنم نداشته برای ازدواج کردن. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله هل عندك من القرآن شیء؟ قال نعم سوره کذا و سوره کذا. قد سماهما، اسم برد. حالا این چرا مهمه؟ این که میگیم اسم برد چون یه مطلبی بعدن داریم، آیا تعیین مهر لازم است یا نه. تو اون حسنه ای که خوندیم تعیین نشده بود، مرحوم مفید به اون تمسک کرده، میگه اصلا تعیین لازم نیست. اینجا اگر بگیم مبین اون روایته، اینجا میگه قد سماهما، معلوم کرد کدام سوره است. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله قد زوجتکها بما معک من القرآن و ظاهره انه جعل الذی معه من القرآن صداقا و هذا لا یمکن فقد ثبت انه انما جعل الصداق تعلیمها ایه. میگه که بخوایم اخذ به ظاهر بکنیم، حضرت فرمود بما معک من القرآن، یعنی اون قرآنی که پیشته. قرآنی که پیشته یعنی چی؟ یعنی کتاب بوده مثلا؟ کتاب که پیشش نبوده که، اون موقع قرآن اینجوری مدون نبوده که کتاب باشد و در دست مردم باشه بخوان تحویل بدن، این معنی نداره. پس اینو باید بگیم بما معک من القرآن یعنی چی؟ یعنی به تعلیم ما معک من القرآن، اونو تعلیم بده. بله معلومه که این زنه راضی بوده دیگه، که معنی نداره که پیغمبر بگه راضی هم نباشی من به تو رو به ازدواج در میارم. معلومه که امرشو تفویض کرده به پیغمبر. و روا عطا عن ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله قال للرجل ما تحفظ من القرآن؟ قال سوره البقره والتي تليها. بعد سوره بقره چیه؟ مائده است. آل عمران. آل عمران. قال فقم و علمها 20 آیه و هی امرأتک. 20 آیه بهش یاد بده. که البته اینم تقریبا میشه یه نحو مجهولا. 20 آیه کدام آیه؟ آیه بلند داره، آیه کوتاه داره، آیه سخت داره، راحت داره، کدام آیه شو یاد بده؟ نه کجا گفته 20 آیه بهش یاد بده. 20 آیه این در اختیار خودت، هر 20 آیه ای که خواستی. ابن ادریس در صدد برآمده توجیه کنه کلام شیخ را در نهایه و در خلاف و بگه شیخ تو این دوتا مقام دو جور حرف نزده، با هم اختلاف نداره حرفش. میگه ما بین قولهی فی نهایته و بین قولهی فی مسائل خلافه تضاد ولا تنافن. این ظاهرن لا تضاده باید باشه، حالا تو نسخه اینجوری بود، نمیدونم نسخه اشکال داشته یا نه. لأنه قال فی نهایته ولا یجوز العقد على اجارتن و هو ان یعقد الرجل على امرأة الا ان یعمل لها او لولیها ایاما معلومه او سنین معینه فاضاف العمل الیه به عینه الا ما قدمناه و حررناه. فاما قوله فی مسائل خلافه یجوز ان یکون منافع الحر مهرن یرید بذلک الا تکون الاجاره معینه بنفس الرجل بل تکون فی ذمته یحصلها اما بنفسه او بغیره و ذلک جائز الا ما بینا. می‌فرماید دو جور ممکنه آدم اجیر بشه. یه جور این که بگه این عملو خودم انجام میدم مباشرتاً، مثلا یه کسی اجیره یه بنده خدایی میشه، میگه من میام خونه تو رو رنگ میکنم خودم، مباشرت میکنم در این عمل. یه وقت میگه رنگ کردن خانه تو به ذمه من، یعنی من اینجا رو برای تو بالاخره یه جوری رأی میکنم، یا خودم یا کس دیگه. میگه اونی که در نهایه گفت جایز نیست، نوع اول از اجاره است. اونی که در خلاف گفت جایزه، نوع دوم از اجاره است. چرا؟ چه فرقی بین این دو هست؟ ایشون قبل از این مطلب یه مطلب دیگری داره اونجا توضیح داده. می فرماید استثنا بعض اصحابنا من جملت ذالک الاجارت اذا کانت معینه یعملها از زوجو به نفسه قال لأن ذالک کان مخصوصا به موسی علیه السلام. حالا این بعض اصحاب کیه من نفهمیدم، چون شیخ هم اینو داشت، تو کلمات مفید ظاهرا نیست، حالا توی کلمات کسانی باید باشه که قبل از اینها بودن. ولوجه فی ذالک ان الاجارت اذا کانت معینه لا تکون مزمونه بل اذا مات المستأجر لا تؤخذ من ترکته و یستأجر لتمام العمل و اذا کانت فی الذمه تؤخذ من ترکته و یستأجر لتمام العمل. میگه فرق این دو اینه، اگر شرط مباشرت شده باشد، مردن اجیر قبل از اتمام عمل سبب چیست؟ بطلان اجاره. اما اگر اینجوری نیست که بگیم در این صورت میگیم خیلی خوب، حالا که اجاره رو عمل نکرد از ما ترکش بردارید یه کس دیگر رو اجیر کنید تا خونه رو رنگ کنه مثلا، نه اینجا اجاره باطل میشه. اما اگر شرط مباشرت نشده باشد، بر ذمه طرف باشد، این تعلق میگیره با مرگ به چی؟ به ماترک. در اینجا از ماترکش بر میداره، اینجا دیگه اجاره باطل نیست، از ماترک بر میدارن و با اون اجیر دیگری میگیرن تا بیاد خونه رو، مثلا حالا اگه اجاره خونه رنگ کردن باشه خونه رو رنگ کن. والذی اعتمده و اعمل علیه و افتی بهی ان منافع الحر تنعقد بها عقود النکاح و یصح الاجاره والاجره علی ذلک سواء کانت الاجاره فی الذمه او معینه لأن الأخبار على عمومها وما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة وقوله كانت مخصوصة بموسى عليه السلام فكلام في غير موضعه واعتماد على خبر شاذ نادر. میگه من اون اخباریو که عموم دارند که بر هر عملی مهر هر عملی میتواند باشد عمومشو بهش اخص میکنم. این روایتو میگه روایت شاذ نادره، پس اشکال دلالی در روایت نداره، ظاهرا پذیرفته که روایت میگه نمیشه، اما گذاشته کنار روایتو به خاطر اینکه این شاذ نادره. فَإِذَا تُعَمَّلَ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَانَ وَوَضَحَ أَنَّ شُعَيْبًا اسْتَأْجَرَ مُوسَى لِيَرْعَى لَهُ لَا لِيَرْعَى لِبِنْتِهِ وَذَلِكَ كَانَ فِي شَرْعِهِ وَمِلَّتِهِ أَنَّ الْمَهْرَ لِلْأَبِ دُونَ الْبِنْتِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ الْبَابِ. ظاهرا اگه اشتباه نکنم یهودی ها هم الان اینطوریه حکمشون، مهر در دین یهود مال پدره، به دختر نمیرسه. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي شَرْعِنَا مَا جَازَ فِي شَرْعِ شُعَيْبَ فاما اذا عقد على اجاره ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانت الاجاره معينه او في الذم. میگه اینی که الان در شرع ما حضرت مثلا میخواد اینو یک جوری توجیه کنه روایت، گفته نمیشه، نه از این باب که این اجاره است نمیشه، از این باب که چون مهر به پدر نمیرسه، مهر به دختر میرسه نمیشه. خب این فرمایش ایشون با تحلیل حضرت سازگار نیست. حضرت نگفت اینجا اشکالش اینه، گفت اشکالش این است که معلوم نیست این زنده بمونه تا عمل کنه، این خلاف ظاهر روایت این هم. و قد اورد شیخنا ابو جعفر فی کتاب تهذیب الاحکام خبرن و هو محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت معتبر است. قال لا يحل النکاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة على ان تزوجني اختك او ابنتك. قال حرام لأنه ثمن رقبتها و هي احق بمهرها. پدر یا برادر حق گرفتن مهر را ندارند. این ثمن و رقبتها به ذهنتون نیاره که اینجا معاوضیه ها، این تعبیر تعبیر کناییه، وگرنه معلومه که واقعا این ثمن رقبه زن نیست، زن که حره است، عمه که نیست که این ثمن رقبش باشه. فهازا یدلو که الا ما حررناه و بیناه فمن استثنا من اصحابنا الاجاره التي فعلها شعیب علیه السلام مع موسی علیه السلام فصحیح و ان اراد غیر ذلك فباطل. اگر اشکالی که گرفتن از این جهته که مهر رو برای پدر قرار بده، اشکال وارده. اما اگه گفتن اگه مهر برای دخترم باشد نمی شود، نه این حرف حرف درستی نیست. من بله من گفتم من استثنام. محقق ثانی اشکال گرفته در توجیه ابن ادریس، همین که الان عرض کردیم، در خصوص اینکه این مهر مال پدر است یا مال دختر است. میگه اون چیزی که در حسنه بزنطی آمده برای منع از اینکه این مهر باشد، این نیست که این مال کی باشد. توجیهی که حضرت ذکر کرده برای من اینه که معلوم نیست زنده باشه یا نباشه، و این مطلب جاری است چه این مهر مال پدر باشد چه مال دختر باشد. اشکال در هر دو وجود داره، مهر مال دختر باشه این اشکال برطرف نمیشه. پس این توجیه درستی برای حسنه بزنطی نیست. صاحب جواهر هم یه اشکالی گرفته بر ابن ادریس، البته اشکالشون بر صاحب ریاض گرفته، اما اصل مطلب مال ابن ادریسه. صاحب ریاض هم اگر دارد ظاهرا از ابن ادریس استفاده کرد که بین این دو نحو از اجاره فرق گذاشته، که اجاره مقید به این است که اجیر مباشرت بکنه در عمل، یا مقید نیست به ذمه اوست. میگه فرقی نیست. گفته اذا جعل عمله نفسه مهرن فان فعل فلا اشکاله و ان مات بعد الدخول مثلا ولم يعمل کان لها قیمت و ذالک العمل من ترکته اذ هو مضمون علی حتی یوصله الیها ولیس هو کالاجاره فی الانفساخ به تلف العین المستاجره. میگه اگر خودش هم شرط مباشرت در عمل کرده باشه اثنای عمل بمیرد، قیمت اون عمل رو بر میدارن از ماترک میدن به مستاجر. این مثل تلف عین مستاجره نیست که اگر تلف بشه میگن اجاره باطله. اگه کسی خونه یا اجاره بده یه ساله، دو ماه بعد زلزله بیاد کل خونه از بین بره، میگن اجاره باطله، چون کشف میکنه از این که منفعتی اصلا موجود نبوده. حالا کل اجاره باطله یا از این به بعد باطله، اون حالا یه بحثیه توی اجاره. اما در جایی که کسی اجیر بشود و بگن مباشرت هم باید بکنی در عمل و قبل العمل یا در اثنای آن بمیرد، اجاره باطل نمیشه. باید عرض شود عوض عمل رو از ماترکش بردارن بدن به مستأجر. الا انه لو سلم یکون لها مهر المثل حین اذن لعدم خلو البزء عن المهر والفرض انفساخ العقد بالنسبه الى المسمى. اگرم قبول کردیم که چیزی اینجا دیگه به عنوان عوض عمل از ماترک برداشته نمیشه، این سبب نمیشود که زن بشه بدون مهر، که عرض شود مهر المثلشو بهش میده. بله، والفرض و انفساخ العقد به نسبت علل مسما، یعنی فرض این است که دیگه عقد مهر المسما چی شده؟ باطل شده در اینجا، چون عقد با مرگ معلوم میشه که اجاره باطل شده. اجاره باطل بشه پس مهرم که اجاره بود از بین رفت، مهر المسما از بین رفت، باید چی بدیم؟ مهر المثل بود. عرض شود اما این اشکالی که گرفتن به ابن ادریس اشکال واردی نیست. فرق گذاشتن بین این دو نحوه از اجاره حرف درستیه، در صورتی که مباشرت اجیر در عمل شرط بشه وجهی نداره که بعد از موت او بیایم عوض عمل رو از ماترک برداریم و بپردازیم به مستأجر. مرحوم صاحب اوربه اینطوری گفته: تبتلو اذا آجر نفسه للعمل به نفسهی من خدمتن او غیرها فانه اذا مات لا یبقا محل للاجاره و کذا اذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمت او عمل آخر متعلق بهی به نفسه. کسی اجیر شده، مثلا یک کسی مریضه، یک کسی اجیر شده که پرستاری کنه از این، یه وقت اجیر می شود برای پرستاری، حالا میگن مریض رو ما برای تعیین می کنیم، فعلا این دو روز بعد یکی دیگه، سه روز بعد یکی دیگه. اینجا اگه این مریض ها بمیرن اجاره باطل نیست. یک وقت اجیر شده برای پرستاری از یک مریض معین، اگه اون مریض بمیره چه اتفاقی میفته؟ اجاره باطل میشه دیگه، محل از بین میره. ولو جعل العمل فی ذمتهی لا تبطل الاجاره بموتهی بل یستوفا من ترکته. اگر این گونه باشد که عرض کردم، مثلا اجیر بشه برای پرستاری، موردش مهم نباشه، هر جوری باشه. یا اینکه اجیر بشود برای عمل به نحو فی ذمه، معاف ذمه، یا خودش انجام بده، یا اینکه هر کس دیگری رو بیاره که این کار رو انجام. اون چیزی که از اون مطلوب است این است که این عمل تحویل داده بشه. اگه بخواید فرض کنید اینجوری در نظر بگیرید، یک وقت شما به نحو مصدری در نظر میگیرید، یک وقت به نحو اسم مصدری. میگه من کسی رو اجیر میکنم به نحو مصدری. یعنی چه به نحو مصدری؟ یعنی صدور فعل از او برای من مدخلیت دارد. مثلا یک کسیه نقاش خیلی ماهریه، شما میخوای خود او به شخصهی بیاد برای تو نقاشی کنه، هیچ کس دیگری به دردت نمیخوره. اینجا به نحو مصدری در نظر میگیری مورد اجاره رو، یعنی نسبتی که دارد با این فاعلی که عمل از او صادر میشه. یک وقت به نحو اسم مصدری در نظر میگیری، حاصل مصدری. یعنی چی؟ یعنی برای تو اهمیت نداره اون فاعل کیه، نتیجه عمل برات مهمه. این که این خونه رنگ شده باشد، خونه رنگ شده میخوای تو به نحو حاصل مصدری. اینجا دیگه مهم نیست زید رنگ کنه، عمرو رنگ کنه، اینا برات اهمیت نداره. اگه به نحو اول باشد، چون ارتباطش با فاعل قید اجاره است، اگر فاعل از بین رفت، اجیر از بین رفت، نتیجه چیه؟ اجاره هم باطله. اما اگر به نحو دوم باشد، ارتباط آن با اجیر قید اجاره نیست، این فقط بر ذمه او بوده که این خونه رو به این نحو به شما تحویل بدهد. اگر بخواید الان مثلا این قراردادهای فعلی رو در نظر بگیرید، این شرکت‌های پیمانکاری، شرکت پیمانکاری چیکار میکنه با شما وقتی قرارداد می‌بنده؟ میگه من خونه ای مثلا با این اوصاف با این شرایط تحویل تو میده. اون چیزی که برای تو مهمه چیه؟ این که اون اوصاف در خونه باشد، مصالح این گونه باشد، خونش فلان شکل، اینا برات مهمه. حالا اینجا کی کار کرد؟ بناش کی بود؟ نجارش کی بود؟ اینا دیگه شما دخالت نمی کنی تو وقتی قرارداد می‌بندی با شرکت پیمانکاری. میگه آقا این بر ذمه تو که یه همچین چیزی رو من تحویل بده. اما بعضی وقتا شما خصوص یک فرد مد نظرته، میگی من عمل اونو میخوام، نه اینکه مجرد این حاصل مصدر رو نمیخوام، عمل او رو میخوام، میخوام حاصل مصدری که ناشی از فعل اوست. اگر این طور باشد میشه مقید، با مرگ او میشه باطل. و کذا، بله، به نسبت الى المستاجر اذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على الموجر كما اذا اجره للخدمه من غير تقييد بكونها له. مثل اینکه بگه من تو رو اجیر کردم برای پرستاری، حالا پرستاری کی؟ هر کسی. فانه اذا مات تنتقل الى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل. بنابراین فرق گذاشتن بین این دو قسم از اجاره امکان پذیره. و اینکه کسی این ادعا رو بکنه که من صحیحه حسنه بزنتی رو حمل بر این نوع از اجاره می کنم وجه دارد، نمیخوام بگم درسته حتما، اما وجه دارد، بلا وجه نیست. حالا بعد میرسیم انشاءالله ببینیم که آیا همین کار رو باید بکنیم یا چاره دیگری در خصوص حسنه بزنتی داریم. وصلى الله على محمد و